صبحانه تانم با ما قسمت کنید.
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
صبح شما همچنان و خیر باشه دوستان عزیز. 8:53 است و از آدمای خوب جامعه با هم صحبت میکنیم. خوب است که گوش بکنیم به صحبت های یکی از آدمای بسیار خوب جامعه، جناب سید عبدالکریم حسینی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضره یکایک شما شنوندگان محترم برنامه کاف صبح. شاید اگر بشه دقیق گفت ای باشه که بگیم شهروند خوب شهروندی است که مفید باشه، شهروندی است که یک بخشی از بار را ور داره، بتونه گرهی از مشکلات مردم را رفع بکنه. شهروند خوب شهروندی است که راه ساز باشه. این راه سازی قطعا فقط به این معنا نیست که سرک در بکنه یا پل درست بکنه. راه ساز بودن یعنی مسیر خوشبختی و سعادت دیگران را فراهم بکنه. شهروند خوب شهروندی است که برای سعادت دیگران بسوزه. اگر خودش سر کار میره، اگر خودش کسب خوبی داره، حتما به این فکر میفته که یک راه را برای کسب و فعالیت دیگران هم فراهم بکنه. شهروند خوب شهروندی است که مسیر سعادت و ظفرمندی دیگران را باز بکنه. حالا در هر مسیری میتونه این مسئله مصداق پیدا بکنه. هر کسی در هر بخشی بر جامعه خودش یک حرکتی را میتونه برداره. مثلا در رابطه با اهداء خون، گاهی وقتا ما میبینیم که یک دادن خون یک انسان امکان با وجود آمدن یک حیات مجدد و دوباره ای را بر انسان فراهم بکنه. شهروند خوب شهروندی است که مهمترین مسائل زندگی خود را طوری تنظیم میکنه که هم خودش به سعادت برسه، هم از سرریز سعادت خودش دیگران به سعادت برسن. حالا کلمه سرریز را به کار بردم. قرآن میفرماید از اونهایی که حتی دوست داری نگذار کار به سرریز برسه، از اینها در رابطه با دیگران مفید باش. حالا تعبیر بنده ای بود که حداقل ترین کار اینه که بخشی از زندگی خود را تقدیم قلبهای مهربان شهروندان نازنین خود بکنیم. خدا نگهدارش.
سپاس از جناب سید عبدالکریم حسینی. هنوز هم فرصت هست که تلفن شما رو بشنویم و پیام بخونیم. مهتاب خانم از مزار گفته که من همیشه از دست فروشا و سایل مورد نیاز خودم میخرم تا آنها هم کسب درآمدی داشته باشند و پولی به دست بیارن.
در مورد اهدای خون خودم تا حالا اهدا نکردم، ولی خودم یک دفعه مریض شدم، تکر کرده بودم، با پایم شکسته بود و ما خون اهداش از طرف شفاخانه. بعد از او فهمیدم که چقدر اهمیت داره. اهدای خون اهدای زندگی است دیگه.
انشالله که از همه شما دور باشه حادثه، تکر، تصادف و بیماری. هستیم همچنان در کنار شما از برنامه کاف صبح و بخش بعدی نمشتمیم، بخش گزارش هواشناسی.
شما دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای منفی 8 درجه شروع کرد، نهایتاً به 5 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 6 درجه را در شب داریم. شهرهای هرات، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، چاریکار و قلات با دمای بین 6 تا 14 درجه آسمان ابری دارند و شهرهای مزار، غزنی، گردیز، محمودراقی، پلعلم، تیرینکو و بازارک هم با دمای 1 تا 13 درجه و هوای سردتری دارند. شهرهای لشکرگاه، جلال‌آباد، قندهار، قندوز، پل خمری، خوست، فراه، شبرقان، اسدآباد و مهترلام هم آب و هوای گرم‌تری دارند، دمای بین 15 تا 19 درجه. بامیان سردترین شهر است با دمای 0 درجه که در شب تا منفی 12 درجه هم کاهش خواهد داشت که در شب آسمانش برفی است و زرنج هم گرمترین شهر افغانستان است با 23 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان.
خب لحظات پایانی برنامه است. از جمیل جانم از کلوخ بخوانم که گفته خودم به اصولت سواد ندارم، اما فرزندانم همه با سواد هستن و در راه رساندن آنها به مکتب ما بسیار زحمت کشیدم. واقعا ممنون از چنین پدرای دلسوزی که فرزندانشون رو به یک جایی میرسانند و اونا رو کمک میکنن که درس بخونند و پیشرفت بکنن. خب امروز این از شما پرسیدیم که به عنوان یک آدم خوب چقدر در فعالیت‌های اجتماعی اشتراک داره. فعالیت مثل اهدای خون، ایجاد اشتغال، کمک به حادثه دیده ها و کارهای از این قبیل. و اما فردا فردایی را از شما میپرسیم که به عنوان یک آدم خوب چقدر رفتارهای اجتماعی خوب دارین. از رفتارهای اجتماعی خوبتان فردا بر ما بگوین. ممنون که در کنار ما بودین و انشالله که روز خوبی داشته باشین، در کار و بار و زندگیتان موفق باشین و تا فردا خدا نگهدارتان.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 9 همراهی بفرمایید. منابع بهداشتی در افغانستان از شناسایی 615 مورد ابتلا به بیماری کرونا و فوت 5 تن دیگر بر اثر این بیماری در 24 ساعت گذشته خبر دادند. جاوید حجبر سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز دوشنبه بر رسانه ها گفت بیشترین موارد ابتلا با کرونا در شهرها از جمله در ولایت ننگرهار شناسایی شدند و افزود که در 24 ساعت گذشته همچنین 30 بیمار کرونایی بهبود یافته و از شفاخانه مرخص شدند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان آمار مبتلایان و مرگ و میر کرونا به صورت منظم منتشر نشده است، اما این نخستین بار است که طالبان آمار مبتلایان به بیماری کرونا را منتشر می کند. در حال حاضر در کشورهای جهان و منطقه موج نوع جدید کرونا موسوم به اومیکرون شیوع پیدا کرده است، اما در افغانستان با آنکه امکان تشخیص آن ممکن نیست، وزارت صحت عامه طالبان می گوید تا کنون موردی از نوع اومیکرون شناسایی نشده است. گزارش افزایش بیماری کرونا در افغانستان در حالی منتشر می شود که یونیسف یا صندوق اطفال سازمان ملل متحد از فروپاشی نظام بهداشت این کشور خبر داده و گفته است که اطفال در حال مرگ ناشی از نفس تنگی با درمانگاه‌های بسته مواجه هستند. رئیس جمهور پیشین افغانستان با درخواست از طالبان برای برگزاری لوی جرگه گفت که ایجاد دولت فراگیر و تأمین حقوق زنان از خواسته های اصلی مردم است. حامد کرزی به همراه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه سابق افغانستان در نامه‌ای از طالبان خواسته تا برای روشن شدن آینده افغانستان زمینه برگزاری لوی جرگه را فراهم کنند. کرزای اظهار داشت ما پیشنهاد کرده ایم برای آغاز یک روند تفاهم سیاسی ملی نشست‌هایی با برخی از سیاسیون افغانستان همچنین زنان و مردان افغانستان صورت گیرد و سرانجام یک فراخوان ملی برای دایر کردن لویجرگه مردم افغانستان انجام شود. و افزود که ایجاد دولت فراگیر و تأمین حقوق زنان نه تنها در اولویت پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برای برسمیت شناخته شدن طالبان قرار دارند، بلکه عملی شدن این دو مورد از خواسته‌های عمده مردم افغانستان نیز هست. کرزی تصریح کرد اگر دنیا بخواهد یا نخواهد، اگر سازمان ملل از دولت سرپرست بخواهد یا نخواهد، این نخست خواست ما افغان هاست که یک دولت فراگیر و ملی داشته باشیم که نماینده همه باشد و حقوق زنان و نقش زنان در جامعه و آموزش زنان تأمین شود. این مسائل اساسی ماست و این باید حتما باشد. رئیس جمهور سابق افغانستان با انتقاد از نحوه توزیع کمک‌های بشردوستانه به تولونیوز گفت اگر کمک‌های خارجی برای مردم افغانستان از طریق ادارات دولتی توزیع نشود و سازمان‌های غیر دولتی، ادارات سازمان ملل و خارجی‌ها با مردم افغانستان به طور مستقیم در تماس باشند، ادامه این روند آغاز فروپاشی یک دولت را رقم می‌زند. دولت پاکستان و حکومت طالبان برای تشکیل کمیته مشترک حل مسائل مرزی به توافق رسیدند. با گزارش داون نیوز، پس از تنش و اختلافات مرزی اخیر میان پاکستان و افغانستان در منطقه دیورن، طرفین در سفر معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان و کابل برای تشکیل کمیته حل مسائل مرزی به توافق رسیدند. در بیانیه کمیته امنیت ملی پاکستان آمده است معید یوسف در سفر دو روزه خود با عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت موقت طالبان و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیدار و در خصوص روابط دو جانبه گفتگو کرد. بررسی آخرین تحولات افغانستان در کنار تأکید بر تقویت تعاملات اقتصادی دو طرفه با هدف غلبه بر بحران فعلی افغانستان از مهمترین موضوعات بررسی شده در این دیدار هاست. کمیته امنیت ملی پاکستان این سفر را زمینه ساز پیشبرد اهداف تجاری و همکاری در بخش اجتماعی دو کشور توصیف کرده و افزود طرفین جهت ایجاد یک مکانیزم ملی در راستای هماهنگی بیشتر برای حل مسائل مرزی و ارتقا و تسهیل تجارت در گذرگاه‌های مرزی مشترک به توافق رسیدند. حکومت طالبان اعلام کرد حقوق کارمندان وزارت خارجه و نمایندگی سیاسی در خارج از کشور طبق روال سابق پرداخت می شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشته که در جلسه اداری روز یکشنبه دهم دلو شورای وزیران بر ریاست عبدالسلام حنفی معاون حکومت طالبان پرداخت معاشات کارمندان وزارت خارجه که در خارج از کشور خدمت می نمایند طبق روال گذشته تایید گردید. انعام الله سمنگانی نوشته است در این جلسه موضوعات مختلف از جمله تعیین معاشات امتیازی وزارتخانه ها بحث شد. یک دیپلمات ارشد سفارت افغانستان در واشنگتن تایید کرد که کارمندان این سفارت از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی تا کنون حقوق دریافت نکردند و حساب های بانکی این نمایندگی نیز مسدود شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره بحث حقابه ایران از رود مرزی هیرمند گفت برای ما باز شدن سد مهم نیست، دریافت حقابه مهم است. وی تأکید کرد که حقابه ایران از هیرمند بر اساس توافقنامه 1351 قطعی است و هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان باید کلیه موانع را مرتفع کند. سید خطیب زاده:
در حوزه سیاست خارجی من میخوام به شما با صراحت کامل عرض کنم که حقابه هیرمند بر اساس توافقنامه 1351 820 میلیون متر مکعبی که باید به ایران برسه حقابه قطعی هست. متاسفانه به رغم اینکه هیئت حاکمه سرپرستی تایید کرده که این حق قطعی است و تایید کرده احترام به این معاهده فیما بین رو که به عنوان اصل اساسی حسن همجواری هست و بر اساس اعلام خودشون هم صد رو باز کردن، اما آبی به مرزهای ایران نرسیده. برای ما باز شدن صد مهم نیست، دریافت حقابه مهم هست. کلیه موانع رو هیئت حاکمه سرپرستی امروز افغانستان باید مرتفع بکنه. برای ما هم این یک سنجه بسیار مهم هست، یک ملاک بسیار مهم هست که تا چه میزان هیئت حاکمه امروز سرپرستی در افغانستان مسئولیت پذیر هست و به قوانین بین المللی، به معاهدات بین المللی، به توافقات دو جانبه پایبند هست. جمهوری اسلامی ایران هم در این حوزه تمامی مساعی خودش رو به کار گرفته، وزارت امور خارجه از تمامی ابزارهای خودش استفاده کرده که حقابه جمهوری اسلامی ایران از هیرمند تأمین بشه و این اتفاق بسیار نامیمونی که در حوزه تجاوز به حق محیط زیست اتفاق افتاده و نه فقط حقابه مردم، تغییر حرکت رودخانه های مرزی که خب بسیاری از اونها وارد ایران می شد و بعد وارد افغانستان می شد اتفاق خوبی نیست. محیط زیست یکی دیگر از قربانیان این تصمیم غیر منطقی و غیر فنی در داخل افغانستان هست.
فردی مسلح که قصد حمله به ستاد خبری اداره اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراوان جنوب شرقی ایران را داشت، در درگیری با مراقبان این مرکز کشته شد. روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که فردی مسلح که قصد تعرض مسلحانه به ستاد خبری اداره اطلاعات و سپاه شهرستان سراوان ایران را داشت، با عکس العمل به موقع مراقبان در رسیدن به این هدف شوم ناکام ماند. این اطلاعیه می‌افزاید این فرد مسلح در درگیری با نگهبانان این مرکز به هلاکت رسید و یکی از شهروندان نیز مجروح شد. در همین حال سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران ساعتی پس از این حادثه گفت جوان 26 ساله سراوانی پس از به قتل رساندن پدرش در اقدام جنون آمیز به مقر سپاه سراوان و به سوی یک موتر عبوری نیز تیراندازی کرد که پس از مجروح ساختن راننده ماشین به ضرب مرمی نگهبانان مقر سپاه به هلاکت رسید. با گفته سردار طاهری تحقیقات اولیه از خانواده مقتول نشان داده است که فرد ضارب مدتی از مشکلات اعصاب و روان رنج می برده و پدر خود را در حالی که وی در خانه در حال استراحت بوده به قتل رسانده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید.
برنامه کاوش را میشنوین از نشرات صبحگاهی رادیو دری. امیدوار هستیم بشنوین و لذت ببرین از این برنامه هم.
علم سلطان و علم قدرت پنن وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بزنید.
کاوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری سلام بر شما. زهرا بهرامی هستم با برنامه کاوش در خدمت شما عزیزان. دعوت میکنم که با ما در برنامه امروز همراه باشید. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. خب قبل قبل از اینکه بریم سراغ اصل برنامه، سوال این هفته را مطرح میکنیم. اگر در بین چیزهایی که اختراع شده مثل تلفن، مثل برق، شما قرار بود که مخترع یکی از اینها باشین، کدام را انتخاب میکردید؟ 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. تا آخرین برنامه این هفته، یعنی روز پنجشنبه، وقت دارید که به این سوال جواب بدید که دوست داشتید که مخترع چیزی می بودید. شما دوستان عزیز میدونید که در بخش اول برنامه کاوش ما درباره اقتصاد دانش بنیان در ایران صحبت میکنیم و درباره مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان، رابطه اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی بیشتر صحبت میکنیم و با آن آشنا میشیم. دعوت میکنم که در برنامه امروز با ما همراه باشید تا شما را آشنا بکنیم با شرکت پارس ایزوتوپ. امروز در اصل علم و فناوری هسته‌ای، بشر در جهانی کاملا متفاوت از گذشته زندگی می کند. فناوری هسته‌ای و دستاوردهای آن در عصر حاضر تبدیل به جزئی جدا ناپذیر از معیشت و رفاه انسان ها گشته است. از آنجا که متخصصان ایرانی همواره در عرصه دانش و سلامت جوامع انسانی پیشتاز بودند، شرکت پارس ایزوتوپ عمدتاً در حوزه تولید و توسعه رادیو ایزوتوپ‌های گوناگون، تجهیزات مرتبط و خدمات مربوطه در زمینه پزشکی و صنعتی فعالیت می‌کند. این شرکت تا کنون در جهت تأمین محصولات و خدمات مناسب و کارا گام برداشته است و این مهم از طریق بکارگیری فناوری‌های مدرن و بروز، نیروی انسانی متخصص و کاردان و نیز بالاترین استانداردهای کیفی میسر گشته است. شرکت پارس ایزوتوپ خود را پایبند به دانش فنی روز و استفاده صحیح از کاربردهای تابش در بازارهای درون مرزی و برون مرزی می داند. برای آشنایی بیشتر با مفهوم ایزوتوپ، به طور مختصر درباره این اصطلاح و کاربردهای آن در پزشکی، صنعت و خدمات صحبت می‌کنیم. ایزوتوپ یکی از دو یا چند گونه اتم یک عنصر شیمیایی با عدد و آرایش اتمی یکسان در جدول تناوبی و رفتار شیمیایی تقریبا یکسان اما با عدد جرمی و خصوصیات فیزیکی متفاوت است. هر عنصر شیمیایی یک یا چند ایزوتوپ دارد. دانشمندان ایزوتوپ ها را به دو نوع اصلی رادیواکتیو و پایدار تقسیم می کنند. هر دو نوع موارد استفاده گسترده‌ای در صنایع مختلف و زمینه‌های علمی و پزشکی دارند. دانشمندانی که آزمایش‌های زیست محیطی و زمین‌شناسی انجام می‌دهند، از ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن، هیدروژن، گوگرد، نیتروژن و کربن استفاده می‌کنند. کاربرد ایزوتوپ‌های پرتوزا در کشاورزی، صنایع غذایی، کنترل آفات، باستان‌شناسی و پزشکی است. در پزشکی از اشعه گاما که توسط عناصر رادیواکتیو منتشر می‌شود، برای تشخیص تومورهای داخل بدن انسان استفاده می‌شود. تابش مواد غذایی، روند قرار دادن مواد غذایی در سطح کنترل شده از اشعه گاما باعث از بین رفتن بسیاری از باکتری ها می شود و باعث می شود مواد غذایی برای مصرف امن‌تر شوند. شرکت فاست ایزوتوپ در زمینه‌های تولید صنعتی رادیو ایزوتوپ‌های گوناگون قابل استفاده در پزشکی و صنعت، ساخت چشمه‌های تابشی صنعتی و پزشکی و نیز کپسول آنها، توسعه رادیو داروها در حوزه‌های تشخیصی و درمانی، اختراع و بهینه‌سازی روش‌های پیشرفته در تولید رادیو ایزوتوپ‌ها، بنا نهادن سیستم‌های مناسب جهت جداسازی رادیو ایزوتوپ‌ها و طراحی و ساخت سیستم‌های مراقبتی شخصی و محیطی، کیت‌های بازرسی و تجهیزات رادیوگرافی فعالیت می‌کند. برای آشنایی بیشتر با محصولات این شرکت که در حوزه‌های پزشکی، صنعتی، تجهیزاتی و خدماتی به تولید محصولات مرتبط اقدام می‌کند، با چند محصول آن به طور مختصر اشاره می‌کنیم. یکی از این محصولات که برای مقاصد پزشکی از آن استفاده می‌شود و کاربرد تشخیصی دارد، رادیو داروهای آماده است. رادیو داروهای آماده و داروهای رادیواکتیوی گفته می شود که در زمینه داروسازی هسته‌ای و به عنوان رادیوهای تشخیص بیماری مورد استفاده قرار می گیرد. این محصولات از دو قسمت مختلف رادیو ایزوتوپ و نیز یک ترکیب شیمیایی تشکیل می شوند. در شرکت پارس ایزوتوپ چندین نوع رادیو داروی آماده در راکتور و سیکلوترون تولید می شود. محصولات دارایی شرکت از نظر کیفی مطابق با فارماکوپه های بین المللی هستند. تجهیزات شناسایی پرتوی شرکت پارس ایزوتوپ را نیز می توان هر جا که از مواد رادیواکتیو استفاده می شود به کار برد. مانیتورینگ دست و پا و نیز لباس ها به همراه آشکارسازهای جریان متناسب گاز در ناحیه شش گوشه جهت اندازه‌گیری همزمان آلودگی دست ها یعنی کف و پشت دست ها و نیز انتهای آستین و نیز پاها به منظور شناسایی آلودگی رادیواکتیو اضافی پرسنل شاغل در محیط رادیواکتیو انجام می گیرد. مانیتورینگ دست و پا و نیز لباس ها قادر است آلودگی های آلفا و بتا را شناسایی کند. نرم افزار موجود در این وسیله تغییرات پس زمینه را حین انجام مانیتورینگ شناسایی کرده و از هشدارهای قابل شنیدن و پیغام های تصویری برای اعلان وضعیت استفاده می کند. با توجه به ارزش‌های انسانی و ملی و نیز استانداردهای بین‌المللی، روش کار شرکت پارس ایزوتوپ در این حرفه درمان مشتریان می‌باشد. بنابراین نگاه این شرکت در جهت رسیدن به همه نیازمندی‌های مورد نیاز با در نظر گرفتن کاهش هزینه تمام شده و به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه می‌باشد. خب صحبت درباره شرکت‌های دانش بنیان و شرکت پارس ایزوتوپ را در همین جا به پایان می‌بریم و از شما دعوت می‌کنم که با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. چینی‌ها یک گاومیش روباتیک ساختند. یک گاومیش تنومند روباتیک که قادر به حمل 352 پوند، معادل 159 کیلوگرم بار است و می تواند با حداکثر سرعت 6 مایل بر ساعت بدود توسط دانشمندان چینی ساخته شده است. با گزارش ایسنا این ربات می تواند در تمام مسیرها و شرایط جوی به کار خود ادامه دهد و هنگامی که مستقر شود در ماموریت های لوجستیک و عملیات شناسایی به سربازهای ارتش چین می پیوندد و در محیط های سختی مثل فضاهای برفی، بیابان ها و کوه ها به فعالیت می پردازد. طبق گزارش رسانه های دولتی چین این ماموریت شامل کار در مناطق دورافتاده مرزی و مناطق جنگی پرخطر خواهد بود. این ربات چندین حسگر خواهد داشت که به آن درجه بالایی از آگاهی نسبت به موقعیت می دهد. ربات چین برای 4 پا حرکت می کند و ظاهری شبیه به یک گاومیش دارد و به گفته تلویزیون مرکزی چین این ربات بزرگترین و سنگینترین ربات در نوع خود است که قابلیت آن در حرکت خارج از جاده از همه ربات های مشابه بیشتر است. قد آن نصف قد متوسط یک مرد بالغ معمولی است. این ربات می تواند از پله ها بالا برود، در میان سنگرها حرکت کند و همچنین از صخره ها، جاده های خاکی، بیابان ها و مناطق برفی عبور کند. گزارش ها حاکی از آن است که برای ارسال تدارکاتی مثل مهمات و مواد غذایی در محیط هایی که برای انسان بسیار خطرناک است می توان از این ربات استفاده کرد. کارشناسانی که با این حوزه آشنایی دارند می گویند که می توان این ربات را با سلاح مجهز کرد تا در عملیات های شناسایی مسلح مورد استفاده قرار بگیرد. توسعه یک حسگر با الهام از بینی شتر. دانشمندان چینی با الهام از بینی شتر موفق به توسعه نوع جدیدی از حسگر رطوبتی فوق حساس شدند. با گزارش ایسنا و به نقل از انجمن شیمی آمریکا، این دستگاه جدید می‌تواند سطوح پایین مولکول‌های آب را در هوا تشخیص دهد و اطلاعات جالبی از جمله یافتن منابع آب در شرایط سخت محیطی یا تعاملات بدون تماس با رایانه‌ها را در اختیار کاربران قرار دهد. حسگرهای رطوبتی مختلف موجود در بازار نقاط قوت و ضعف خود را دارند. برخی از آنها حساسیت کمی در تشخیص آب دارند و برخی دیگر با وجود قابلیت حساسیت بالایی که دارند از عملکرد مناسبی در تمامی شرایط برخوردار نیستند و عملکرد آنها تحت تأثیر شرایط محیطی مختلف مانند هنگام قرار گرفتن در معرض نور شدید خورشید به خطر می افتد. دانشمندان در چین با دنبال ساخت دستگاهی بودند که هم دوام و هم حساسیت بالا داشته باشد که در نهایت برای انجام این کار به بینی حساس شترها روی آوردند. بینی شترها دارای ساختارهای باریک با سطح وسیع است که توسط مخاط جذب کننده آب پوشانده شدند که ظرفیت خازن الکتریکی این مخاط نیز با نوسانات در رطوبت هوا تغییر می کند. این امر باعث می شود این حیوانات در شناسایی آب در محیط های خشک بسیار مؤثر باشند. بنابراین دانشمندان از بینی آنها به عنوان الگویی برای توسعه نوع جدیدی از حسگر رطوبتی با درجه حساسیت بالا استفاده کردند. خب شماره پیامک‌های برنامه را خدمتتان اعلام می‌کنم: 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. میتونید پیامک بزنید و به این سوال جواب بدید که اگر قرار بود که یکی از این چیزهایی که اختراع شده مثل برق، مثل تلفن، مثل خط، مثل قانون جاذبه یا هر چیز دیگه، اگر قرار بود که شما مخترعش باشین، دوست داشتین که چی را اختراع بکنید؟ تا روز پنجشنبه وقت دارید که به ما پیامک بزنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی و موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
Bye.
نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. گنچه ها و گل های خانه ها، نازنینا و قندولا، سلام سلام سلام. دختره مهربان و بچه های بانشاد، سلام بر روی ماهتان. کلانه عزیز، با شما هم میگیم سلام و روزتان بخیر. خوشحالیم و خدای مهربان شکر میکنیم که باز با ما توفیق داد تا یک روز دیگه در کنار شما دوستای خوبمان باشیم. حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ خنده بلب دارین؟ الهی هر جای هستین و برنامه خودتان شاپرک مشنوید، جور و سلامت باشین و دلهای مهربانتان پر از خوشی باشه. امروز هم با مدت 15 دقیقه با شما همراه هستیم. خوش آمدین به شاپرک امروز. و اما امروز یک روز خاص است، چون هم یک اتفاق خیلی مهم در این روز افتاده که با تاریخ ثبت شده و هم آغاز یک دهه خاص است. امروز روز بازگشت امام خمینی رحمت الله علیه به کشورشان ایران است. این اتفاق در 12 دلو یا بهمن سال 1357 افتاد که ایشان در تبعید به سر می بردن، یعنی در خارج از ایران بودن ولی به ایران بازگشتن. این بازگشت سرآغاز دهه‌ای شد که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به پیروزی رسید. به همین خاطر در ایران اسلامی این 10 روزه به عنوان دهه مبارک فجر نامگذاری کردند. یک دهه پر از خیر و برکت و خوشی که در ایران اسلامی این دهه را مردم گرامی می‌دارن و جشن می‌گیرن. خب ما هم می‌خوایم یک شعر با حال و هوای امروز تقدیمتان کنیم. آسمان شد آبی، مژده‌ای تازه رسید. گل من در گلدان نفسی تازه کشید. شهر ما شد خوشبو از گل روی امام. یاسمن، سوسن و یاس ریخت از هر در و بام. باز شد گلباران خاک ما سر تا سر. ما همه شاد شدیم تا که آمد رهبر. مثل یک پروانه رهبر آمد به وطن. شادی و خنده شکفت مثل گل بر لب من. قنده خاله، ما هم در دهه مبارک فجر که از امروز شروع میشه در بخش نمایشی برنامه سعی داریم که خودتان با اتفاقات ای دهه که در دلو یا بهمن سال 57 رخ داده آشنا کنیم و معلوماتتان بالا ببریم. قبل از اینکه از خودتان دعوت کنم که بخش نمایشی ویژه را بشنوین و با موضوع آدمایش آشنا شوین، شمارای پیامک برنامه را براتان میگم. اگه در افغانستان هستین 07 9 4 7 1 7 1 4 4، این شماره پیامک گیر ماست و اگه در ایران هستین پیامکتون رو به این شماره روان کنین: 3-3-0-8-2-2-6. خب حال همراه هم میریم و بخش ویژه نمایش برنامه شاپرکم شنویم. جان.
بله علی جان.
رضا کجاست؟
رضا صبحکی خودت خواب بودی جان و مادر که امرای پدر جانت رفت.
خب منم بیدار میکردین دیگه، حتما یک کت خوراکی بر خود میخرم.
تشویش نداشته باش قند مادر، اولا که خیلی خودت صدا کردیم اما تو بیدار نشدی. بعد از او پدرت اگه خوراکی بر بیادرت بخره بر تو هم حتما میخره، خاطر جمع باشه.
خب اگه خودم بودم خوراکی تب دلم هم میخریدم.
چی بگویم جان مادر، گناه من نیست، خودت خیلی صدا کردیم اما بیدار نشدی دیگه. حالا خیر است، باز یک وقت دیگه تو تناکد پدر جانت برو، خوب است؟
یعنی کیست مادر جان؟
باید پدر جانت همراه رضا باشه. تیزه کده برو دروازه رو باز کن بچیم، بدست ماتل نشم.
بچیشم آمدم. خب بگو ببینم که چی خریدی.
دو تا کتاب قصه، یکی بر خودت یکم بر خودم.
کتاب قصه؟
بله، پدرجان رفت قرطاسی فروشی بر خودش دو تا کتاب خرید. من هم گفتم که بر ما و علی هم یک کتاب قصه بخر.
خب حالا این کتاب قصه کدامش از ما است؟
فرق نمی کنه علی جان، هر دوش کتاب خوبی هستن، خودت خوش کن، هر کدامی که دوست داری بردار.
خب بذار ببینم. خب این کتاب از من. نه این کتاب از من.
علی جان، علی، فرق نمی کنه که کدامشو برداری، چون هر وقت که دوست داشتی میتونی کتاب منم بخونی.
راست میگی، به این اصلا فکر نکردم. خب این کتاب از من، عکسش خیلی مقبول تر است.
خب این کتاب از تو.
جان منده نباشین.
تشکر علی جان، جور باشین.
این کتاب امروز خریدین؟
آه جان پدر، راستی از کتابای قصه خوشت آمد یا نه؟
بله خیلی خوبش است.
خدا رو شکر که خوشت آمد. نه رضا جانم آمد.
پدر جان چی میخوانین؟
خب جان پدر، کتاب رو که امروز خریدم میخوانم.
از شما هم کتاب قصه است؟
نه جان پدر، یک کتاب در مورد انقلاب اسلامی ایران.
پدر جان.
بله.
باز به این کتاب چی نوشته شده؟
خب به نوعی تاریخ انقلاب اسلامی ایران است. ای که چرا مردم ایران انقلاب کردن، چی شد که به پیروزی رسیدن.
خب میشه که بر ما هم بگوین؟
خب راستش جان پدر، من خودم زمان انقلاب به دنیا نامده بودم، بعد از انقلاب به دنیا آمدم. البته یک چیزای شنیدیم، ولی اگه خواسته باشن که برتان از انقلاب بگویم باید به من وقت بتن، فرصت بتن.
فرصت؟
آه؟
فرصت چی پدر جان؟
خب جان پدر، فرصت مطالعه. اجازه بتن که من مطالعه را که شروع کردم ادامه بتم، باز کم کم چیزایی را که خواندم بر شما نقل میکنم. چطور است؟ خوب است؟
خوب است، من که موافق هستم.
فکر خوبی است پدر جان.
خیلی شب دیگه من میتونم که اون مقداری از کتابی که خواندم دربارش با خودتان صحبت کنم. بخیر، موافق هستن؟
بله.
خب دوسته عزیزم، بخش نمایشی رو شنیدین؟ اگر شما هم رقم رضا و علی کنجکاو هستین که در مورد انقلاب اسلامی ایران معلوماتتان زیاد شوه، روزای بعد هم با ما همراه باشین. دوستی قندی، میخواییم در همین لحظه یک پیامک بخوانم که از طرف یک دختر خوب به نام سعیده جان به دست ما رسیده از مشهد مقدس. سعیده جان نوشته کده که خاله جان سلام، من 11 سال سن دارم. میخواستم از برنامه شاپرک فرارسیدن دهه مبارک فجر به ملت بزرگ ایران تبریک بگویم. تشکر سعیده جان، ما هم از طرف مردم افغانستان با مردم دوست و برادرمان در ایران دهه فجر رقم خودت تبریک میگیم. دوستای قندم، با پایان برنامه امروز رسیدیم. شاد و خوش باشین تا فردا با من خدا.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر عارش میر محمد صادقی متخصص امراض چشم هستیم و فلوشیپ انحرافات و استرابیزم چشم کودکان. تا در ادامه بحث راجع به مشکل و اختلال تنبلی چشم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب در مورد تعریف و اصطلاح تنبلی چشم گفتن که این مسئله در اصل وقتی گفته میشه از نظر ریشه و منشأ خودش در واقع و در حقیقت تنبلی مغز است، به این معنا که به دلایل مختلف که میتونه علتهای مختلفی باعث تنبلی چشم شوه، یک چشم کار و فعالیت لازم خودش انجام نمیده و مغز او چشم از امو چرخی بینایی حذف میکنه. قراقرا سیستم عصبی، سیستم بینایی و ناحیه از مغز که مسئول بینایی هست اونمو تنبل میشه و از کار میفته و فرد وقتی کلان میشه او چشمش کاملا از کار افتاده است، یا دید بسیار بسیار کم داره یا اصلا دید نداره. نقطه دیگه ای بود که گفته شد که تنبلی چشم متاسفانه یکی از مریضی ها و مشکلاتی است، از اختلالاتی است که چون اطفال از بدو تولد ممکن است یک مشکل داشته باشه و او مشکل باعث تنبلی او چشم شوه و باعث از دست رفتن بینایی شوه، این طفل از امو خردکی و از امو کوچکی خود متوجه از کار افتادن یا ندیدن و کاهش بینایی چشم خود نمیشه. با امو یک چشم خود استفاده میکنه، همه چیز میبینه و برداشت و فکر یک طفل از اول سالهای اول زندگیش ایست که بینایی و دید یعنی همی. عادت میکنه با دیدن با یک چشم و او چشمش که حذف شده، او چشمش که ضعیف شده و روز به روز ضعیفتر میشه، ضعیف شدن و از کار افتادن او چشم نمیتونه درک بکنه. ایست که در سالهای بعد زندگی وقتی متوجه میشیم که یک چشم دید نداره، متوجه میشیم که بله ای به خاطر تنبلی چشم و به خاطر علتهایی که ذکر شد که میتونه باعث تنبلی چشم شوه، دوچاری مشکل شده و سیستم عصبیش اختلال پیدا کرده. اینال ادامه بحث با دکتر صاحب هستیم تا سایر مسائل مورد بحث قرار بدیم. ما یک نکته رم اضافه بکنم که دکتر صاحب اشاره کرد امروز در تمام دنیا اطفال علاوه بر معاینه در بدو تولد توسط دکتر، در سن 2 تا 3 سالگی باید از نظر بینایی و چشم معاینه شوه و همینطور در سن 4-5 سالگی و یا 5-6 سالگی قبل از اینکه مکتب و مدرسه برون باز هم چشمای اینا چک میشه که اگر خدای نخواسته مشکلی باشه در امون مرحله اول و سالهای اول زندگی اقدامات معالجوی و اقدامات درمانی صورت میگیره تا چشم دچار تنبلی نشوه. ادامه بحث گفتیم، با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب میر محمد صادقی.
با عرض سلام خدمت همگی شنوندگان محترم رادیو، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب. در ابتدای برنامه امروز با توجه به اینکه یکی از شایع‌ترین علت‌های تنبلی چشم انحرافات چشمه یا همون لوچی یا کلاج بودن و قلاچ بودن چشم‌ها، خب در مورد اینکه این انحراف و استرابیزم در چند عضو یک خانواده اگر وجود داشته باشه و دیده شوه، آیا اینمی انحراف و قلاچ بودن چشم میتونه جنبه و منشأ سی و جنتیک داشته باشه؟
بله، درصدی از انحرافات ممکن است که ارثی باشد. یعنی ما خیلی از کودکانی که توی درمانگاه میبینیم وقتی یه نگاهی به والدینشون میندازیم، والدینشون هم یا انحرافی دارند و یا عمل کردن. ممکن است ارثی باشد، ممکن است ارثی نباشد. یعنی اگر والدین انحراف دارند ممکنه بچه منتقل بشه و ممکن است منتقل نشود، اما زمینه ارسی هم ممکن است داشته باشه.
بله، سوال دیگه ای که دکتر صاحب، فعلا ما در جامعه کسانی داریم که 30-40-50 سال سن عمر داره و حالا متوجه شدند که یک چشمشان تنبلی داشته و یک چشمشان از نظر دید مشکل داره. در قدیما که تست ها و چکاپ ها نبود در طفولیت و بچگی که اونا متوجه شوند، سوالی است که آیا فعلا میتونه این مشکل حل شوه؟ کدام رای چاری هست در سن و سال که تنبلی چشم مرتفع شوه و درمان شوه؟
خدمتتون عرض کنم که علت این که ما این همه تاکید میکنیم که کودکانتون رو بیارید معاینه بشند، یعنی برنامه های غربالگری رو جدی بگیرید، حتی فراتر از اون برنامه های غربالگری بیاین دو سه سالگی هم بچه ها رو بیارین معاینه بشن، اینه که تنبلی چشم در سنین کم تشخیص داده بشه. اگر که تنبلی چشم در سنین کودکی تشخیص داده بشه، درمانش خیلی ساده تره، خیلی بیشتر به درمان جواب میدند و احتمال موفقیت درمان بیشتر.
بله.
در بالای 10 تا 12 سال احتمال موفقیت درمان کمتر خواهد شد، اما صفر نمیشه. یعنی باز هم در بزرگسالان هم تعدادی از بزرگسالان، تعداد کمی البته، ممکنه که به درمانهای ما جواب بدن و تنبلی چشمشون بهتر بشود. پس بزرگسالان هم اگر دچار تنبلی چشم هستند مراجعه بکنند. ممکن است در درصد بالایی قابل درمان نباشد، اما در درصد کمی ممکن است به درمان جواب بدن.
درست. دکتر صاحب، این اقدام درمانی و معالجوی که انجام میگیره چیست؟ چون شایع همی بستن چشم فعال و سالم است که برای ساعتی و ساعت خاص در طول شبانه روز چشم سالم بسته میشه که از مدار بینایی حذف شوه و او چشم تنبل شروع بکنه به کار کردن. آیا درمان فقط همیست یا نه اقدامات دیگی مثل جراحی و اینها هم ممکنه مؤثر باشه؟
خب اجازه فرمایید من درمان رو هم بازم تقسیم کنم. خدمتتون عرض کنم که اولین درمان ما اینه که علت زمینه ای رو برطرف کنیم. یعنی اگر که انحراف چشم داره، انحراف چشم درمان بشه با جراحی یا هر روش دیگر. اگر نمره چشم داریم، یعنی عیب انکساری داریم، مریض باید عینک بزنه. و اگر عیب ساختمانی چشم مانند آب مروارید مادرزادی یا افتادگی پلک وجود داره، باید اونها جراحی بشه و برطرف بشه. پس قدم اول درمان رفع علت زمینه است.
بله.
خب بعد از اینکه علت زمینه ای رو برطرف کردیم، یعنی اینکه بچه آب مرواریدش برطرف شد، عینکش رو زد، انحراف چشمش عمل شد، جدا از اینها درمان دیگری که برای تنبلی چشم وجود داره بستن چشم سالم. این درمان خیلی مهمه و والدین باید جدی بگیرن. بستن چشم سالم بنا به نظر جراح و متخصص چشم از 1 ساعت تا 6 ساعت ممکنه متغیر باشه، از 1 ساعت تا 6 ساعت در ساعات بیداری. با علم امروز بیشتر از 6 ساعت بستن اشکال داره، یعنی بیشتر از 6 ساعت در شبانه روز نباید چشم سالم رو ببندند، چون ممکنه که چشم سالم خودش تنبل بشه دیگه. بنابراین از 1 ساعت تا 6 ساعت بنا به نظر چشم پزشک باید چشم بسته شود.
بله.
بستن چشم سالم کمک میکنه که اون قسمت مغز که عرض کردم مال چشم معیوبه، اون قسمت مغز تقویت بشه، چشم معیوب بیشتر ببینه، اون قسمت مغز تقویت بشه و به تدریج تنبلی چشم یا همون تنبلی مغز بهتر شود. پس بستن چشم سالم خیلی مهمه. والدین این مسئله رو جدی بگیرن. اگر که کودک همون اول همکاری نکرد، با تشویق، با تشویق‌های متعدد یه کاری کنن که بچه چشمش رو ببنده. خیلی وقتها توصیه میشه که بازی هایی که کودک دوست داره انجام بده منوط کنید به بستن چشم، یعنی اون کودک فقط وقتی حق دارد اون بازی رو انجام بدهد که چشم رو ببندد. مثلا بعضی ها حالا دوست دارن بازی تلویزیونی ببینند یا اینکه بازی انجام بدند، اون رو منوط کنید که اون بازی رو فقط حق داره موقع بستن چشم انجام بده. این موردی است که بسیار همکاری کودک رو در بستن به اصطلاح بیشتر میکنه برای ما.
بله.
اگر باز هم کودک همکاری نکرد، میتونید از به اصطلاح اون پانسمان هایی که خیلی محکمتر میچسبه و